بنبست میرسه و دوباره برمیگرده. خیلی سیر عجیبی جلال رحمت طی کرده. او اواخر شروع میکنه کتابایی که نوشته در نقد، دیدید دیگه همتون، کتابایی که در نقد غرب و غرب زدگی و در نقد کمونیسم و در نقد روشن فکر بازی و کتاب خدمت و خیانت روشن فکران و که میگه امام وقتی قیام کردن اینا، من پدر ما فوت کرد، برای پدر ما مجلس خط میگرفت، من با برادرم رفتم قم برای که بازدید پس بدم، تشکر کنم از امام که برای پدر ما مجلس گرفتن. بعد رفتم اونجا دیدم امام گفت من کتابای شما رو میخونم. جلال میگه به امام گفتم که شما آقا این شما همین مزخرفات رو میخونین، وقت میذارید برای خزعبلات؟ امام گفت نه، مزخرفات نیست، من همه کتابای شما رو و هر کتاب تازه‌ای که توی محیطا میاد من همه رو میخونم. تاریخ چقدر امام خونده بود، تاریخ مشروطه، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ جهان رو خونده بود. بصیرت یعنی این دیگه. ببینید بصیرت آگاهی هم نیست صرفا، خیلی کسا هستن آگاهن، اطلاعات دارن، ولی نمیتونن درست تصمیم بگیرن. بصیرت یعنی زاویه درست نگاه به آگاهی ها و اطلاعات، زاویه نگاه هم باید درست باشه. حالا این میخواستم عرض کنم، یه کسی مثل جلال میگه که جلال احمد میگه که شیخ فضل الله نه به عنوان مخالف مشروطه، چون خودش اوائل رهبر مشروطه خواهی بود در تهران، مجتهد بزرگ اینجا، شیخ فضل الله میگه اصلا نامه هایی که به چیز نوشتم به میرزای شیرازی، چون ایشون شاگرد میرزاست دیگه، شیخ فضل الله شاگرد میرزای شیرازی، از طرف میرزای شیرازی از نجف میاد تهران به عنوان مجتهد تهران، میگه نامه هایی که ایشون نوشته، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، نامه های شیخ فضل الله رو به میرزا در باب تحریم تنباکو و در باب نهضت مشروطه، مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه و مرحوم نائینی و مرحوم اسد عبدالله مازندرانی، اینا همه مشروطه خواهی بزرگن در نجف، حتی یکی دو جا اعلامیه دادن علیه شیخ فضل الله نوری که به شیخ فضل الله میگن که شما خلاصه توی قضایات جلوی مشروطه ایستادی، مشروطه انقلاب قیام مقدسه و تو اشتباه داری میکنی. حتی بعضی از مراجع از نجف به شیخ فضل الله تهدیدش میکنن، میگن اگه ادامه بدی به این حرفات علیهت حکم میدیم. شیخ فضل الله نامه می‌نویسه به مراجع در نجف، میگه من و شما اختلاف کبروی نداریم، من خودم مشروطه خواه اول بودم، خیلی از آقایون تهران من مشروطه خواه کردم، ولی شما در تهران نیستید، نمیدونید اینجا چه اتفاقاتی داره میفته، حرفای قشنگ میزنن اما پشت پرده اتفاقات دیگری داره میفته، شما مصداقا تو بحث سقروی دارید اشتباه میکنید و الا من در بحث کبروی ما و شما که یکی داریم میگیم که. حالا جالبه یه جلال آل احمده که بعد از دوره کمونیستیش آمده گرایش پیدا کرده و داره در باب روحانیت و مذهب و اینا مینویسه و حتی پاشد رفت حج و که البته او سفرنامه حجش خسی در میقاتش سفرنامه به اصولت نیست، خاطرات سفره، حالا نسلش و ادبیتش قشنگه ولی حج مربوط به حج خیلی نیست، به لحاظ ادبی ارزش داره. این آدم میگه که این نکته عبرت، میخوام بگم یک عبرت از اون نهضت علوی ابتدا در طبرستان و ایران که تمدن سازی کرد در قرن چهارم، درخشان ترین تمدن ایران و اسلام در اون قرن که جرقه‌هاش از همین شمال ایران زده شد. نکته دوم، بعد از هزار سال میام سراغ دوران مشروطه که باز شیخ فضل الله نوری و امثال اینا وارد یک صحنه میشن. آل احمد میگه که ایشون نه به عنوان مخالف مشروطه که خودش مدافعش بود و از رهبران مشروطه بود بالای دار رفت، بلکه به عنوان مدافع مشروعه رفت رو دار، نه به عنوان مخالف مشروطه، به عنوان مدافع مشروعه. یعنی دعوا سر همین بود، جمهوریت، جمهوری اسلامی یا غیر اسلامی، مردم سالاری دینی یا غیر دینی، دعوا سر همین بود. اگر قراره کسی اینا ای بره اونا بیان سر کار، هم بهتره که این نره، چون اقلا این تظاهر به مذهب میکنه، یه تکیه روزخونی داره، یه احترام سوری به اسلام و علما میذاره. اینا که از اول شمشیر از رو بستن، تو روزنامه هاشون دارن فحش میدن به خدا و پیغمبر و آخوند و همه چیز. میخواستم عبارت آل احمد رو بگم و بعد چند تا یک دو تا سند تاریخی خدمتتون عرض میکنم، عرض مخاطب میکنم که این دو تا سند نشان دهنده این مسئله بصیرت تاریخی و آسیب شناسی های انقلابه که ما امروز نباید دوباره گرفتارش بشیم. میگه که شیخ رو به عنوان مخالف مشروطه نبردن بالای دار، چون خودشون میدونستن این مخالف مشروطه نیست، به عنوان موافق مشروعه بردن بالای دار، به عنوان مدافع کلیت تشیع اسلامی، و لذا منتظر فتوای نجف نشستن بعد بردنش بالای دار. میدونین اینا فتوا گرفتن از بزرگان نجف، نه در مورد شخص شیخ، در مورد این سو استفتاء. میدونید همه شما وارد دیگه، نوع استفتاء خیلی دخالت داره در نوع فتوایی که میگیری، جمله استفتاء چه جمله باشه میتونی فتوای مناسب با او بگیری و آثار دیگه ای داشته باشه. استفتاء نمیکردن که آقا میشه شیخ فضل الله نوری رو به دار بکشین، نه، استفتاء میکردن که بعد از این تلاش های الهی که برای عدالت و مشروطیت و مهار استبداد و فساد در کشور شده و داره مجلس تشکیل، مجلس عدالت خانه و شورا تشکیل میشه و زمینه برای اجرا احکام اسلام آماده میشه، کسانی که با چنین مجلسی مخالفت بکنند حکمشان چیست؟ طبیعی است مرجع میگه این مفسد فی الارضه. تا اینجا شو منتظر بودن تا از نجف گرفتن. بعد اینجاش یک آخوند فراماسونری شیخ ابراهیم زنجانی که به عنوان فقیه و مجتهد رفته بود تو مجلس، آمد جزء هیئت حکم در دادگاه شیخ فضل الله، حکم داد به اعدام شیخ فضل الله. در زمانی که پیشوای روشنفکران غرب زده ملکم خان مسیحی بود و طالبوف سوسیال دموکرات قفقازی، اون روز که ایرو بردن بالای دار، نقش غرب زدگی رو مثل یک داغی به پیشانی ما زدند و از اون روز مسلط شدن دیگه بر ما. و من نعش این بزرگوار رو مثل پرچمی میدانم که علامت استیلا و تسلط غرب زدگی بود بر کشور ما، که بعد از 200 سال برافراشته شد و ما در زیر این پرچم، یعنی زیر نعش شیخ فضل الله، که از قوم خودمون و از خودمون بیگانه شدیم. شیخ فضل الله نوری رو میبرن بالای دار، میخوان به دارش بکشن، رو میکنه میگه که خدایا تو خودت شاهدی که من اون چرا باید بگویم به این مردم گفتم. من برای این مردم به قرآن تو قسم یاد کردم، گفتن قوطی سیگارش بود. قرآنمو در آوردم قسم خوردم، گفتن قوطی سیگارش در آورد، به قوطی سیگارش قسم خورد. خدایا شاهد باش در این دم آخر باز به این مردم میگویم مؤسسین این اساس لا مذهبند، مردم را فریب دارن میدن، فریبتون دادن، این اساس مخالف اسلام است، محاکمه من و شما بماند پیش پیغمبر. عمامشو پرت میکنه تو جمعیت، به دارش میکشن و جمعیت شروع میکنه به کف زدن و پاش کشیدن تو خیابونای تهران، تو توپخونه همونجا کشوندن تو کوچه ها و خیابونا. و پسروی که خودش یه همچه آدمیه و بعد پرچم دین ستیزی رو میبره بالا، خودش اعتراف میکنه میگه که اینا که عرض میکنم عبرت بصیرت، یعنی این خاخی بصیرت نبود که بعضی از بزرگان ما بازی خوردن، بزرگان شیعه بازی خوردن. زمان جنگ به امام گفته بودن جواب خون این جوانای کی میده تو جبهه، امام گفت همون کسی که جواب خون بچهای مردم رو در صفین و جمل باید بده، همون کسی که جواب خون بچهای مردم، بچه شیعه ها رو که در صفین و جمل و نهروان ریخ باید بده، جواب خون رو هم همون بیاد بده. اینا اگه زمان امیرالمومنین هم بودن مطمئن باشید با حضرت امیر هم درگیر می‌شدن. زمان کربلا هم بودن استدلال فقهی می‌کردن که کار سید الشهدا نامشروعه. مگه نکردن؟ منابع یکیست، مآخذ یکیست، اما چجوریه که دو تا نتیجه میده؟ چجوریه که دو تا نتیجه میده که یک کسی در حد مرجعیت زمان شاه و صدام اینا رو تحمل می‌کنه، میگه اینا نامشروع نیستن؟ گاهی کسانی در مصداق اشتباه می‌کردن. شیخ فضل الله نوری از درس میرزا شیرازی میاد و به این نتیجه میرسه مرحوم آخوند صاحب کفایه و مرحوم نائینی و مرحوم اسد عبدالله مازندرانی، اینا همه خوب حسن نیت داشتن. نمونه های درگیری های کبرویش هم که باز داریم میبینیم، دو تا مجتهد در نجف درس خوندن و درس دادن، یکی حکومت تشکیل میده، او یکی دیگه میگه یه حکومت کلا نامشروعه، شهدای جنگش هم شهید نیستن. که بعد امام وقتی گفته بود چطور که وقت تا وقتی شاه و صدام هستن این حکومت ها مثل که نامشروع نیست، شما سکوت میکنید، ما که میایم میشین نامشروع سکوت هم نمیکنید، اعتراض میکنید. خب اقلا به همون دلیلی که زمان اینا سکوت میکردید در این زمان سکوت کنید، حد اقل نشه دیگه. خود کسروی اعتراف میکنه، میگه که بعضی از علمایی که آمدن در اون مقطع از دموکراسی و مردم سالاری و آزادی و حقوق بشر و اصلاحات و اینا دفاع کردن، نیتشون درست بود، واقعا میخواستن خدمت کنن، اما متوجه ریشه های توطئه نبودن. اینو خود کسروی میگه که خودش ضد آخونده و خودش ضد شیعه است. میگه که عبارت کسروی رو من اینجا آوردم براتون بخونم، میگه سخنانی که سردسته ها میگفتند و با سردسته های غرب زده میگفتند و بعد از زبان بعضی واعظان شنیده میشد، که این واعظ میخواست مملکت پیشرفت کنه ولی بصیرت سیاسی نداشت، نمیفهمید داره به کی سواری میده. میگه میگفتن مگر ملت قانون مذهبی و عبادات از دولت میخواهد که احتیاج به مباحثات علمی و فقهی باشد که بگین روحانی مجتهد باید بیاد تو مجلس؟ ما قانون اساسی سلطنت مشروطه میخوایم که در تمام دولت‌های مشروطه دنیا و در غرب جاری است. قانون شرع را که 1300 سال است داریم و اینقدر بدبختیم. که باز ایشون میگه نخیر ما مشروعه میخوام. مشروعه که داشتیم تا حالا، با همین مشروعه و شریعت که ما هممون فقیر و گشنه و بدبخت و عقب مونده و بیچاره ایم، چی باز دوباره حالا ما ایجاد میخوایم یک تحول ایجاد بکنیم مشروطه بکنیم؟ باز شما میگید نخیر همون شهر رو میخوام. خب همون شهر رو که داشتیم. که میگه حرف اساسی اینایی که پرچم دموکراتیزاسیون رو در ایران بردن بالا و اصلاحات رفورمیست غربی این بود، منتها بعضی واعظان اون چی که میگفتن چیزی دیگه ای میگفتن، فکر میکردن اینا دارن اون رو میگن. میگه این معنایش به کنار نهادن شریعت بود، ولی واعظانی بودند که این را نمیفهمیدند و نافهمیده بر زبان میآوردند. اینان به مشروطه و قانون دلبستگی داشتند ولی از شریعت چشم نپوشیده بودند. اما پیشروان حرکت که نهایتاً پرچم نهضت رو در دست گرفتن و انقلاب مشروطه رو اونا مصادره کردن و حکومت قاجار رو تبدیل کردن به پهلوی، اونا به هدف دیگری میاندیشیدند و نهضت به اون هدف رسید، نه به این هدف. کل انقلاب مشروطه نتیجهش تبدیل قاجار شد به پهلوی، یعنی بدتر، از همه جهت بدتر. اینان از معنی درست مشروطه غربی و ناسازگاریش با شریعت خواهی آگاه نبودند. درک درست شیخ فضل الله، خود کسروی میگه که شیخ گفت مردم شما نمیفهمید اینا چیه میگن پشت پرده. منشأ این فتنه فرق جدیده و طبیعی مشربها هستند. اینا ماتریالیستن، اینا سکولارن، اینا دین ندارن، تظاهر میکنن که آقا ما یه اصلاحاتی میخواییم که با مذهب سازگار باشه. این حرفها را از همسایه ها اکتساب نمودن و به صورت بسیار خوشی اظهار میدارن که قهرن هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد. بازیتون دادن به این سبب که شعارشون شعار عدالته. اونا میگن برابری، شما میگید خب برابری اسلامی که بله. اونا میگن کلمه طیبه عدل را هر کس اسقاء نمود و شنید، بی اختیار در تحصیل آن کوشید. من جمله خود این دایی، من خودم میگه جلوتر از همه شما که آمدم شعار آزادی و برابری و عدل و مشروطه رو دادم، شما بعد از من را افتادید گفتید تو تهران. من بودم که متحمل زحمات سفر و حضر شدم و اسباب مساعدت کرد. وقتی شروع به اجرا شد، دیدم دسته ای از مردم که همه وقت شناخته شده به انحراف بودن به بکارها وارد شدن و کم کم کلمات مهمه از اونها شنیده شد. اول کم کم شروع کردن دو پهلو گفتن. اول گفتن آزادی، مساوات، پیشرفت. ما هم گفتیم، همه شما گفتید عالیه، همین رو میخوایم. بعد که سر کار آمدن، کم کم دیدیم دارن یک مبهمگویی میکنن، دو پهلو حرف میزنن. بعد کم کم دیدیم تعریفایی که دارن از اینا میکنن اینه. بعد به تدریج آمدن علنا گفتن. میگه در مجلس، شیخ فضل الله میگه اینا در مجلس نمیتونن بگن ما قانون مشروطه میخواهیم نه شریعت. این مجلسی که صریحا بیستد و سینه سپر کند و به شریعت خواهان بگوید که اگر شریعت کار زندگی ما را راه میانداخت به مشروطه چه نیاز بود. میگه اینا جرئت نداشتن اینو صریحا بگن. افکار عمومی رو تو جامعه تحریک میکردن، تو مردم رو تو روزنامه‌های این ور اون ور میتینگ سخنرانی. بعد میگفت تغیزاده پشت پرده سیخ میزد اینا رو، میفرستاد تو خیابونا که بگن که خب اصل 27 که هست که میگه که قانون نباید مصوبه خلاف شرع باشه دیگه. باز بردن آخوند به مجلس چیست؟ بردن آخوند یعنی میگفتن ضمانت اجرا نباید داشت، نمیخواستن داشته باشه. شیخ فضل الله میگفت اگر این بند تصویب نشه، او بند رو هواست، این میشه بصیرت، این بصیرت. ولی شیخ فضل الله که از مرحوم آخوند خراسانی که فقیه‌تر نیست، که فقیه‌تر که نیست، که ما افقه از آخوند و از ناینی کی داریم که تا همین الان اصول ما اینا همه تعلیقات بحث و درس و بحث‌های آخوند و ناینی است. البته اونا بصیر بودن، دور از صحنه بود، از نزدیک قضیه رو نمی‌دیدن. شیخ فضل الله می‌بینه که یک کسی مثل طالبوف میگه که حرف دلشو علنی زد، گفت اینها قانون اساسی می‌خواهند ولی تقلید فرنگی رو جایز نمی‌دونن، این نمیشه. میگه شما آخوندایی که اومده تو صحنه مشروطه خواهی میگید ما مشروطه میخوایم، قانون اساسی خوبه، دیگه حق ندارید بگید که یه جای بعدی، بندای بعدی بگید آقا اینا فرنگی غربی شرعی نیست، چون اصل این کار قرار نبوده بر اساس شرع باشه، این یک پدیده مستحدث و جدیده. بعد طالبوف خطاب به روحانیت میگه کسی نیست به اینان بگوید آخر خود این مجلس محصول کدام کارخانه است که شما دارید میپذیرید؟ قانون اساسی از کدام زبان ترجمه شده؟ مگر همه این بساط از فرنگستان نیامد؟ هزار سال گمراه جهالت و عقب ماندگی بودید، بس است. حالا یک ذره از علماء جدید تقلید کنید تا ببینید که مشکلات حل می شود یا نه. میگه ما هزار سال به حرف روحانیت گوش کردیم، این شد نتیجش. به لحاظ اقتصادی فقیر، به لحاظ علمی عقب افتاده، به لحاظ اخلاقی هم عقب افتاده. چون خود چیز میگه، میگه میزان دروغی که مردم در جامعه ما میگن، دروغ و غیبتی که مردم در جامعه ما میکنن، در جوامع مادی نمیکنن انقدر. میگه شما که برای ما نه اخلاق آوردید، نه دنیا آوردید، نه معنویات آوردید، چیه میگید شریعت؟ شریعت از اساس باید تغییر بدیم موضوع رو. شعارا شعارای قشنگ، علم، پیشرفت، ولی روش تحقیر ملت ایران، غرب زدگی، غرب باوری، توهین به اسلام، تجلیل از مفاهیم لیبرالیستی، فناتیک نشون دادن روحانیت. میگه البته من قبول دارم این مردم آخوند زدند، نمیشه صریح با اینا حرف زد. به نظر من بیام اینجوری بگیم، بگیم آقا قوانین دو دستند، مادی و معنوی. یعنی دقیقا داره سکولاریسم و تفکیک دین از دنیا رو تئوریزه میکنه. بگیم قوانین دو دستند، مادی و معنوی. قوانین معنوی را پیامبران آوردند برای اخلاق و معنویت. اما قوانین مادی مثل قوانین مدنی و سیاسی کار خردمندان و دانشمندان هر عصر است. حقوق و منافع مردم را این یکی باید تأمین کند. این دو گونه قانون ما هر دو را میپذیریم. اما قانونگذاری مدنی به اختیار اکثریت است و بر اساس اندیشه های جدید. ما مذهب را و انبیاء را انکار نمی کنیم. آنها در جای خود باید بنشینند. حرف اضافی نزنند. ما نمیگیم دین دروغه. ما میگیم حرف اضافی نزنید. شما آمدید برای تقوا و معنویت، هم حرف خودتون بزنید. تو مسجد، تو کلیسا به مردم رو به اخلاق، به تقوا دعوت کنید. دیگه ادعای بقیه چیزا رو نداشته باشید. اما ما به غرب رفتیم. ما رفتیم به غرب، رفتیم اروپا رو دیدیم، زندگی مدنی اونها، کارخانه هاشون، زندگی های اجتماعیشون رو دیدیم و دیدیم اینا با اینکه دین رو اصلا قبول ندارن پیشرفت کردن. اونی که ما میخواییم اینه. روحانیت، نمیگیم روحانیت و دین بره کنه، میگیم روحانیت در همون مسائل روحانی حرف بزنه. روحانیت حق نداره بیاد در مسائل مربوط به اجتماع و حقوق عامه و مسائل حکومت و سیاست اینا حرف نزنه. از این به بعد میخواییم به سبک غرب عمل بکنیم. نظامی بر اساس قوانین عرفی و غیر مذهبی ایجاد شود. روحانیت از امور کشور و جنبه‌های مادی دور نگه داشته شوند. در مسجدها و مدرسه هایشان بنشینند. در محکمه ها دخالت نکنند. در مدرسه ها دخالت نکنند. خودشان پا میشه میره حج که بگه من بیدین نیستم و مذهبی هستم. یه تعبیر دیگه‌اش اینا باطن ایدئولوژیه که داره تبلیغ میشه و استدلالشون. از رژیم انگلیس تعریف میکنه، میگه اگه به من بگید مدینه فاضله، هی دیگه نگید مدینه، مدینه تو نبی و اینا. دیگه اون مال 1000 سال پیش بود. امروز مدینه فاضله کجاست؟ میگه انگلستان. میگه من رفتم، شما برید ببینید انگلستان رو زیارت بکنید، ببینید فرانسه رو برید ببینید. سایر ملل معترفند شأن قانون اساسی انگلیسی نه تنها در سبقت اوست، بلکه در روح انگلیسی است. این روح در ملل دیگر نیست. در سایر ملل آزادی و حفظ حقوق را قانون اساسی وضع و نشر نموده. در انگلیس قانون اساسی از احترام حقوق قدیمه ملت مستقر شده. روح طبیعی طبعه انگلیس مخمر از حیات و احترام حقوقه. میگه اینا مردماشون یک جوری تربیت شدن که به طور ذاتی به حقوق دیگران و به قانون احترام میگذارن. ما در فرهنگ مذهبی، اینا حرفای طالبوفه، میگه ما در فرهنگ مذهبیمون چه مردمی رو تولید کردیم؟ همه دروغ میگن و همه پشت سر هم حرف میزنن و هر کس میخواست پیشرفت کنه همه میتازن تا نابودش بود. نمیذارین، هیچ کس نمیذاره کس دیگه بره جلو. حسادت، فضولی، فلان، غیبت، فلان. میگه ما از این به بعد باید محک بزنیم. یک، میگیم روحانیت در مسائل سیاسی حکومتی حق نداره دخالت بکنه. ما اینا رو از طبق قوانین انگلیس و فرانسه، اونا برید ببینید جامعه هاشون منظم پیشرفته، فقیر ندارن، بیمه اجتماعی دارن، مسئولینشون میان برای مردم توضیح میدن اینا. این حرفا در باب میمونه مسائل روحی و روحانی و معنویت. در مسائل معنویت هم از این به بعد میخوایم محک بزنیم. شما میگید مسئول اخلاق و روحانیت مردمید. ما از شما میپرسیم آیا این مردم اخلاقی اند؟ آیا خود شما، میگه آیا خود شما اخلاقی هستید؟ آیا شما در تربیت اخلاقی و روحانی مردم موفق بودید؟ میگه این یکیرم از این به بعد سوال خواهیم کرد. خب ببینید اینا یک واقعیتای اجتماعی رو میدیدن، منتها اسلام رو نمیشناختن، دشمن رو نمیشناختن، بعضیشون هم خودشون فاسد و آلوده هن، بعضیشون هم نه، بازی خورده و مستضعف فکری هن. از بعضی چند تا مقدمه درست نتایج غلط گرفتن. بله کسی نگاه کنه بگه آقای جامعه ایران در اون زمان به خصوص، حالا جامعه ما که خیلی فرق کرده، الان جامعه ما به الحمدلله امروز الان به انقلاب دینی ما نه تهمت ضد علمی میچسبه، نه ضد آزادی، نه ضد مردم سالاری، پرچمدار همه اینا شده. انتخابات ما کم نظیر در دنیا، پیشرفت های علمی، همه چیز خیلی فرق کرد. من فکر میکنم خیلی از این تیپا اگر این انقلاب رو دیده بودن که تمدن سازه، یا همین سابقه تبرستان که عرض کردیم که اصلا روح تمدن سازی علوی و دینی از همین تبرستان و گیلان در جهان اسلام منتشر شده، این نوع اسلام رو اگر میدن، این نوع فقه، این نوع اخلاق، خیلیشون از این حرف نمیزدن. سندیست از وزارت مستعمرات، وزارت خارجه انگلیس، اینا خواهش میکنم دقت کنید. سر اسپرینگ رایس از تهران نامه مینویسه به، از همین قلهک که هنوزم دستشونه، منطقه ییلاقیشون بوده، از قلهک نامه مینویسه به سر ادوارد گری وزیر خارجه انگلیس در لندن، داره گزارش میده از وضعیت رقابت‌های جناح‌های روحانی در داخل نهضت مشروطه. آسیب شناسی اینجا بود بشه، عبرت تاریخی. رایس میگه من از مسیر مجلس شورا که در ایران به تازگی تشکیل شده دارم ارزیابی خودم رو به شما میدم. در مباحثی در داخل مجلس، موضع روحانیت در قبال مجلس، موضع تقی‌زاده و جریانهای ضد آخوند، ضد روحانی و گرایش به انگلیس در این قضیه رو گزارش میده. حالا گزارشش چیه؟ میگه نمایندگانی مثل تقی‌زاده و کیوکی و به خصوص یکی دو تن از آنها دارای خصوصیات بارزی هستند و نظریات مترقیانه‌ای دارند که با افکار اروپایی چه از نوع عقاید سوسیالیستی و چه دیدگاه‌های دیگر متجانسند. اینا با فرهنگ ما آشنا شدن مبشران و پیامبران ما در مجلس ایران و در جامعه ایرانی. از خود ما داغ‌تر دفاع می‌کنن از ما و هیچ جا هم این جالبه میگه هیچ جا به ضعف‌های جامعه ما اینا اینجا اشاره نمی‌کنن چون خودشون هم نمی‌دونن. و این برای ما جالبه که اینا از خود ما محکم‌تر دفاع می‌کنن از وضعیت ما. مثلا همین الان که این بحران اقتصادی تو غرب شروع شده، تو یک جلسه بودم چند وقت پیش تو تهران، اینا میگفتش که دوستان گفت آقا بحران اقتصادی، گفت نه آقا هیچ خبری نیست اونجا. میگه آقا خودشون دارن میگن، ما که نمیگیم دیگه، خودش داره میگه. میگفت نه اینجوری نیست، اینا شایعه است. یک عده هم هستن آدمای عقده اینجوری، این تبلیغات هم اینجوریه. خود این یارو میگه به لندن میگه این یک جوری از جامعه ما تعریف میکنه که من خودم نمیتونم اینجوری قشنگ تعریف بکنم، من خودم همچین عقیده‌ای ندارم، ولی میگه اینا برای ما خوبن. دموکراسی نیروهای دموکراسی خواه آگاهند که روحانیت مخالف اصلی آنهاست. دموکراسی منظورم اون دموکراسی انگلیسیه که شیخ فضل الله گفت مشروطه‌ای که از دیگ پلوی سفارت انگلیس بیاد بیرون، اون مشروطه رو ما نمیخواستیم. اون مشروطه‌ای که میرفتیم بس می‌نشستند علما در حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه، اون رو ما میگفتیم. نه این مشروطیتی که میرن تو سفارت انگلیس بس می‌نشینن و دیگای پلوی سفارت بهشون میده، این ما نگفتیم. دموکراسی خواهان آگاه شده اند که روحانیت مخالفانند و دیگه میگه رسیده به یک دورانی که جریان، این دقت کنید خواهش من، میگه جریان اصلاح طلبان مذهبی، چقدر شبیه الان حرفا، جریان اصلاح طلبان مذهبی و آن عده از روحانیونی که میخواهند بین حرفهای ما با حرفهای مذهبشون جمع بکنن، دیگه دارن به آخر خط میرسن چون داره شفاف میشه. آیا این اتحاد غیر طبیعی بین مذهب و دموکراسی غرب باید ادامه یابد؟ مثل بعضی آقایون میگن که آقا هم مردم سالاری غرب هم دین. دیدید بعضی از آقایون نمیگن مردم سالاری دینی، میگن مردم سالاری به علاوه معنویت. این همون سکولاریزمه. اولا دین فقط معنویت نیست، بعدا ترکیب دو چیز مغایر نیست. مردم سالاری با تعریف دینی یه بحثه که میشه جمهوری اسلامی. مردم سالاری یعنی دموکراسی غربی به علاوه معنویت و چند کیلو آرم مذهب، این همون سکولاریزمه. دقیقا اون زمانی دوتا جنانه. میگه شیخ فضل الله داره میگه ما این شعارهای دموکراسی، آزادی، برابری رو با تعریف شرعی میپذیریم، اما بعضی آقایون هستن در مجلس و بیرون مجلس در تهران و نجف و اینا حواسشون نیست، فکر میکنن این اتحاد غیر طبیعی که بین مذهب، شریعت و دموکراسی غربی ایجاد شده این مشکل رو حل میکنه. اما سوال این است که تا چه وقت باید این اتحاد غیر طبیعی ادامه یابد و آیا این رابطه قطع خواهد شد یا نه. من عبارت شو دیگه بخونم توضیح ندم. میگه با توجه به سماجتی که اصلاح طلبان برای نشان دادن این که هدف اسلام همان هدف آزادی است که ما میگوییم، شخص را به اعجاب وامی داره. خود این میگه من تعجب بکنم. شعارهایی از قبیل حراست از حقوق اسلام، پشتیبانی از قانون شرع اسلام، شرع مقدس و غیره مرتب در سخنرانی بعضی روحانیون که در توجیه اهداف مجلس شورا ایراد می شود به گوش می رسد. اکنون بعضی از اینها می گویند راه خدا و سبیل الله همان آزادی است، حکم خدا همان رأی مردم است. جامعه روحانی، اما میگه جامعه روحانی کسایی مثل شیخ فضل الله به حساسیت این تاکتیک زیرکانه دارد پی می برد. دقت کنید، میگه بعضیشون بصیرن، دقیق دارن نگاه میکنن، دارن میفهمن که داره کلا سرشون میره و خطری که موجودیت آنان و مذهب را تهدید میکند به خوبی دارن درک میکنن، لیکن به تله افتاده اند که کوشش برای رهایی از آن خطرناک بلکه مهلک است. گیر افتادن، یه شعارهایی دادن نمیتونن پس بگیرن، نمیتونن بگن آقا تعریف دیگه. این همون تله ایه که حتی شیخ فضل الله نتونه ازش بیاد بیرون و لذا ایشون تو پیامش دیگه تصریح میکنه از اینکه کلا شروع میکنه با اصل این شعارا مخالفت کردن. ولی حرفش درسته ها، روشش عرض میکنم، ولی این اون تله ایست که امام توش نیفتاد. امام گفت جمهوری، بله بله جمهوری، منتها با ولایت فقیه. اگر او گفت آزادی، بعد تو بگه که چون مراد تو از آزادی آزادی مادی است، پس بعد بگه که نخیر ما با آزادی مخالف. خب او همینو میخواد. اصلا با همین روش شیخ فضل الله رو به دار کشیدن و مردم و حتی بچه خودش آمد پای دارش کف زد. خیلی اونایی که کف می‌زدن پای میدان توپخونه، میدان اعدام در تهران، همه‌شون ضد دین نبودن، خیلیشون آدمای مذهبی بودن، فکر می‌کردن کار مشروعه. فتوا هم که بود که پشت اعدام شیخ. او اشتباه تاکتیکی این بود. این اشتباه رو امام نکرد. بعضیا به همین دلیل میگن اینا هم غرب زده. این سفیر انگلیس میگه که میگه مجلس را این روحانیون زرنگ مثل شیخ وادار کردند که یک ماده‌ای به قانون اساسی اضافه کند، مشعر بر اینکه همه لوایح بایستی قبل از تصویب به کمیته 5 نفر از مجتهدین محول شود و این کمیته تشخیص دهد که آیا در لایحه مواردی مغایر با قوانین اسلامی هست یا خیر. شیخ فضل الله ارچمدار دفاع از شریعت و باید گفت هوشمندترین آخوند سیاسی در صحنه ایرانه. چیزی فهمید که هیچ کدوم از حتی بعضی از بزرگان مراجع متوجه نشد. دیر فهمیدن دیر متوجه شدن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دولت ها هم همیشه در مورد مجلس سفارش میکنم، گاهی بعضی از دولت ها رفتارشون با مجلس اینجور بود، لایحه نمیدادن، از مجلس به بنده شکایت میکردن که این دولت لایحه نمیده، نشستن منتظر چند ماه مثلا، یا مصوبه رو اجرا نمیکنه. ما از این قبیل داشتیم در دولت ها، این رو هم ما همیشه سفارش میکردیم. بالاخره شما به عنوان برادران و خواهران عزیز نماینده مجلس، یکی از کارهای مهمتون مسئله تعامله. من توصیه مؤکدی که اینجا یادداشت کردم، تعامل سازنده با دولت جدید، همه کمک کنن که رئیس جمهور منتخب بتوانه وظایفی را که در قبال کشور داره انجام بده. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس جمهور موفق بشه، این موفقیت همه ماست. اگر او در اداره کشور، در پیشبرد اقتصاد کشور، در مسائل بین المللی کشور، در مسائل فرهنگی کشور موفقیت دست پیدا کنه، همه ما به موفقیت دست کرده، پیروزی او پیروزی همه ماست. اینو باید واقعا از بن دندان باور کنیم. در مسائل مهم کشور هم باید صدای واحدی از کشور شنیده بشه. در مسائل مهمی که حالا البته تشخیصش با شماست، یه جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولین گوناگون یک حرف بزنند. اون کسانی که در دنیا گوش تیز کردن که نشانهای اختلاف و دوگانگی رو پیدا کنن، اونا مایوس بشن، یک صدا باید شنیده بشه. این هم نکته دوم. نکته سوم مربوط به حاکمیت اخلاق در مباحثات صحن عمومی مجلس. مجلس عزیزان من باید مرکز انتشار و صدور آرامش و طمأنینه به سطح افکار عمومی کشور باشه. باید امواج مثبت از مجلس صادر کنید شما برای مردم. مجلس نباید منشأ تشنج در افکار عمومی مردم بشه. سیانمایی کردن، منفی بافی کردن که گاهی اوقات در بعضی از مجالس دیده شد از ناحیه بعضی از نمایندگان، البته اغلب نمایندگان همیشه پایبند به این مبانی مهم و معتبر بودند، واقعا این رو بدون تعارف ما عرض میکنیم، واقعیت اینه. اما در مواردی هم خلاف این مشاهده شد، نه فقط در مجلس، حضور نمایندگان در مجامع عمومی، شما خیلیتون در مجامع عمومی در نماز جمعه ها پیش از خطبه ها حضور پیدا میکنید، در شهرهای مختلف